در جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بارش برف و باران در 27 استان کشور. با توجه به احتمال کولاک و ریزش بهمن، مردم از سفرهای غیر ضروری در جاده‌های کوهستانی پرهیز کنند.
سرکشی آخر هفته وزرا و مسئولان دولتی به استانها، چندین طرح عمرانی در چهارمحال و بختیاری و خوزستان به بهره برداری رسید.
و بستن گلوگاه‌های فساد و آسیب در فرایند تجارت خارجی با تدابیر جدید. رئیس کل بانک مرکزی سامانه رفع تعهد ارزی وارد کنندگان به زودی راه اندازی می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم صارمی و بنده سلحشور بخش خبری نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
سازمان هواشناسی از بارش برف و باران تی امروز و فردا در 27 استان کشور خبر داد. با فعالیت سامانه بارشی جدیدی که از دیروز وارد کشور شده است، امروز به غیر از جنوب شرق کشور در بقیه مناطق شاهد نزول رحمت الهی هستند. برای نواحی کوهستانی البرز، زاگرس و شمال غرب کشور نیز وزش باد و کولاک پیش بینی شده که می تواند موجب مسدود شدن برخی جاده ها در این نواحی شود. سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد کارگروه‌های 14گانه این سازمان از جمله اورژانس، سازمان امداد، راهداری و دیگر دستگاه‌های مسئولیت دار در این حوزه برای خدمت رسانی در استان‌های برفگیر در آماده باش کامل هستند. این سازمان همچنین به مردم توصیه کرده است به علت احتمال کولاک و برف شدید از سفرهای غیر ضروری در جاده‌های کوهستانی خودداری کنند و در صورت تردد تجهیزات زمستانی به خصوص زنجیر چرخ به همراه داشته باشند. پیش بینی شده در نیمه شمالی کشور فردا دما تا 15 درجه کاهش یابد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
پیشینه بارش ها امروز در خوزستان، کوکینو، بویراحمد، چهارمحال بختیاری، لرستان، فارس، بوشهر، کرمانشاه و کردستان پیش بینی شده. همینطور تو اغلب مناطق کشور برای امروز وزش بادهای شدید رو داریم. بارش در ارتفاعات و مناطق سرسیر به شکل برف و به علت وزش بادهای شدید وقوع کولاک برف در برخی از این مناطق دور از انتظار نیست. ضمن اینکه برای امروز افت دما بین 8 تا 10 درجه رو در نیمه شمالی کشورمون به جز شمال شرق داریم. نکته بعدی اینه که شدت بارش برای امشب در شرق دریای خزر هستش. برای جمعه عمده فعالیت این سامانه بارشی محدود به شمال شرق، سواحل دریای خزر و به صورت خفیف‌تر در شمال غرب و غرب کشورمونه. ضمن اینکه دیگه برای فردا در برخی از نقاط سیستان، بلوچستان و هرمزگان هم یه بارش‌های خیلی پراکنده رو داریم. دیگه این هوای سرد برای فردا بیشتر رو شمال شرق کشورمون تاثیر می‌ذاره. 8 تا 12 درجه هوا تو اون مناطق سردتر میشه. تهران هم در بعضی ساعات امروز بارش باران و برف مهالود بودن رو داره. گاهی وزش باد از و یه وقت امشب وزش بادهای شدید رو برای تهران داریم. احتمال بارش تگرگ وجود داره.
رئیس سازمان برنامه و بودجه که به استان کرمان سفر کرده است گفت برای توسعه بیشتر جنوب این استان 16 طرح با اعتبار بالغ بر 686 میلیارد تومان در نظر گرفته است که ظرف امسال و سال آینده اجرایی می شود. نوبخت همچنین از پرداخت 4500 میلیارد تومان بسته حمایتی از سوی دولت به اقشار کم درآمد در مرحله اول اجرای این طرح خبر داد و گفت دومین بسته حمایتی نیز در روزهای آینده واریز می شود.
اولین اقدامی رو که وعده او داده شده بود مبنی بر این که به همه کسانی که چه کارمند دولت هستند چه بازنشسته هستند و چه کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دادند و چه همه کسانی که در بخش غیر دولتی از طریق سازمان تأمین اجتماعی دریافتی هاشون زیر 3 میلیون تومان هست، ما موفق شدیم که بالغ بر 4500 میلیارد تومان اولین بخش بسته جبرانی رو تقدیم بکنیم که پریروز این کار انجام شد. خودمون رو داریم آماده میکنیم انشاءالله برای یک اقدام مشابه در آینده نزدیک.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در سفر یک روزه به جنوب استان کرمان از چندین طرح عمرانی از جمله بیمارستان 120 تخت خوابی در حال ساخت شهرستان انبرآباد نیز بازدید کرد. وزیر جهاد کشاورزی هم که به استان کرمان رفته است عملیات اجرایی دو طرح کشاورزی از جمله کشت و صنعت گیاهان دارویی و مجتمع گلخانه‌ای شاخ بریده را در شهرستان بروجن با ظرفیت اشتغالزایی 110 نفر آغاز کرد. محمود حجتی در حاشیه افتتاح این طرح‌ها با اشاره به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در زمینه توسعه کشت گیاهان دارویی گفت با کشت این گیاهان علاوه بر حفظ گونه‌های دارویی به درآمدزایی کشاورزان و بهره برداران اراضی کشاورزی و مرتعی کمک می‌شود. عملیات اجرایی چند طرح در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از جمله طرحی برای تولید سوخت پاک از غلات و کارخانه فرآوری و غنی‌سازی دانه روغنی سویا نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت
ما در بندر امام خمینی و این منطقه ویژه با پسگرانه حدود 11000 هکتاری مواجه هستیم که 1300 هکتار اون امروز زیر پوشش رفته و شرکت‌های گوناگون فعالی که امروز در بندر هستن هم برای انبارداری و نقل و انتقال بار و هم برای ایجاد ظرفیت فراوری که ما امروز فراوری دانه های روغنی رو بازدید کردیم که اینها باز جزء مواردی هستن که میتونن تولید بار بکنن و ارزش افزوده‌ای که روی متریال ایجاد میکنن و بتونن صادرات داشته باشن.
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت با بانک‌ها اتمام حجت شده است که حق ندارن واحدهای تولید را به علت بدهی تعطیل کنن. رضا رحمانی در مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر استان اصفهان افزود با اشاره به جلسه مشترک وزارت صمت با مسئولان بانک مرکزی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی به حمایت همه جانبه وزارت صمت از واحدهای تولیدی در استانهای مختلف کشور برای رفع مشکلاتشان تاکید کرد و گفت در این زمینه هر اختیاری را به استانداران و مدیران کل وزارت صنعت در استانها خواهیم داد. وزارت صنعت معدن و تجارت تصریح کرد حفظ وضع موجود کارخانجات و حمایت از تولید کنندگان کشور برنامه ما برای مقابله با تحریم هاست. رضا رحمانی از برنامه‌ریزی برای افزایش دو برابری صادرات به 15 کشور همسایه نیز خبر داد و افزود وزارت صنعت در راستای توسعه صادرات به کشورهای همسایه هر اقدام حمایتی لازم را از تولید کنندگان داخلی انجام خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت با دستور رئیس جمهور سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف بستن یکی از گلوگاه‌های فساد و آسیب در فرایند تجارت خارجی کشور به زودی راه اندازی می شود. عبدالناصر همتی با اشاره به سوء استفاده‌های صورت گرفته برای واردات کالا در گذشته گفت برخی به بهانه واردات کالا و خدمات مورد نیاز با طی فرایندهای قانونی ارز دریافت اما متناسب با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نکردند که با به کارگیری این سامانه تمام بانک‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات و عملکرد واردکنندگان دسترسی پیدا خواهند کرد و از تخلفات جلوگیری خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی افزود با عملیاتی شدن سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان، فرایند تجارت خارجی کشور به صورت سیستمی تکمیل خواهد شد و نقش بسیار اساسی در پیشگیری از فساد خواهد داشت.
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت همه مسئولان باید همت کنند و مشکلات معیشتی مردم را حداقل به طور نسبی رفع کنند. آیت الله جنتی در نشست مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبرگان رهبری افزود دولت هزینه‌های زائد دارد که اگر از آن بکاهد می‌تواند به رفع مشکلات معیشتی مردم بیشتر بپردازد. رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم حرکت جهادی برای تبدیل کردن تهدید فضای مجازی به فرصت به نفع اسلام و انقلاب تاکید کرد و گفت اوایل رسانه‌های نظیر رادیو و تلویزیون نیز مضراتی داشتند، اما توانستیم از آن به نفع اسلام و مردم استفاده کنیم و اکنون نیز می‌شود با حرکت جهادی تهدید فضای مجازی را به فرصت تبدیل کرد. آیت الله جنتی با اشاره به جنگ روانی علیه انقلاب اسلامی افزود دشمن برای ایجاد بدبینی و مأیوس کردن مردم تلاش میکند و ما باید مقابل این نقشه‌های شوم بایستیم.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت آینده روابط اقتصادی و سیاسی ایران و عراق بسیار درخشان است. محمد جواد ظریف در پایان سفر خود به عراق و در جمع خبرنگاران با جمع‌بندی این سفر افزود جلسات بسیار خوبی با مسئولان عراقی داشتیم و دیدارهای صمیمی با مسئولان محلی و نمایندگان بخش خصوصی در همه شهرهای این کشور برگزار شد که نشان از رابطه بسیار نزدیک و تاریخی ملت و دولتهای ایران و عراق است. وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این پرسش که چرا سفرش به عراق مانند سفر برخی از مقامات آمریکایی مخفیانه انجام نشده است افزود رابطه که ما با مردم عراق تصنعی نیست که بخواهیم مخفیانه به این کشور سفر کنیم. ظریف همچنین به در پیش رو بودن سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق در آینده نزدیک خبر داد. در آخرین روز سفر وزیر امور خارجه کشورمان به عراق، همایش مشترک تجاری کارآفرینان و تجار ایران و عراق در نجف اشرف برگزار شد.
نخست وزیر انگلیس از جلسه رأی اعتماد در پارلمان این کشور جان به در برد، اما تنش‌ها و دورستگی در انگلیس درباره خروج این کشور از اتحادیه اروپا همچنان پابرجاست. ترزا می دیشب پس از آن که از پارلمان با اختلاف تنها 19 رأی اعتماد گرفت گفت دولت او مصمم به خارج کردن انگلیس از اتحادیه اروپا است.
نتیجه رأی‌گیری بر سر طرح کفایت سیاسی نخست وزیر انگلیس خانم می با اختلاف 19 رأی توانست طرح عدم کفایت سیاسیش را خنثی سازد. ترزا می نخست وزیر انگلیس:
می دونم مسئولیتی که بر دوشم گذاشته شده سنگینه. مجلس به این دولت اعتماد کرد و من آمادم با نمایندگان پارلمان بر سر توافق برگزیت همکاری کنم.
جان به در بردن خانم می از کمند عدم کفایت سیاسی شاید مرهمی بر شکست سهمگینش در رأی گیری بر سر توافقش با اتحادیه اروپا باشد، اما نتوانست او را از مخالفت‌های درون حزبی و حملات نمایندگان پارلمان رها کند. تام واتسون عضو برجسته پارلمان انگلیس:
این ملت بیش از هر زمان دیگری دوپارچه شده. در کوچه ها، مدارس، بیمارستان ها مردم رنج میبرند و این دولت هیچ نور و امیدی به اونها نمیرسونه. برای همین ما انتخابات زود هنگام رو خواستیم.
نتیجه آرای نمایندگان پارلمان انگلیس نتونست موقعیت نخست وزیر انگلیس رو تقویت کنه و نه به بی‌ثباتی ها، تنش ها و چند دستگی های ناشی از برگزیت پایان بده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس جمهور این کشور خواست به علت مشکلات ناشی از تعطیلی دولت برنامه سخنرانی سالیانه خود را در کنگره تغییر دهد. نانسی پلوسی گفت رئیس جمهور می تواند سخنرانی خود را به طور مکتوب به کنگره عرضه کند. سخنرانی سالیانه رؤسای جمهور آمریکا 20 ژانویه 30 دی برگزار می شود. در همین حال سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید به پیامدهای تعطیلی دولت آمریکا اذعان کرد و گفت پیامدهای تعطیلی دولت آمریکا بیش از پیش بینی ها بوده است. رسانه ها هم گزارش دادند حدود 4 هفته پس از تعطیلی دولت آمریکا بسیاری از کسب و کارها در پایتخت این کشور که وابسته به حضور گردشگران و کارکنان دولت است با تهدید ورشکستگی مواجه شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، در پی تعطیلی دولت آمریکا، هتل‌های این شهر از مسافر خالی شده اند و رستوران‌ها، غذاخوری‌ها و آژانس‌های گردشگری عملاً بیکار شده اند.
پیکر مرحوم حسین محب احری، هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، امروز در تهران تشییع شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. مراسم بدرقه این بازیگر هنرمند با حضور جمعی از اهالی هنر در تالار وحدت برگزار شد.
پیکر هنرمند پیشکسوت حسین محب احری در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. در آیین بدرقه مرحوم محب احری که در تالار وحدت برگزار شد، اهالی هنر نیز از این هنرمند فقید گفتند. آتیلا پسیانی:
از پریشب حس کردم که زندگی بدون حسین یه چیز دیگه است. تمام خاطراتی که در طول این 43 سال با حسین داشتم رو برای خودم نگه می‌دارم. هیچ‌چیزو اشتراکی نمی‌ذارم.
ایرج راد:
تمام وجودش عشق به زندگی، باور ندارم که او خوابیده باشد. هر لحظه گمان میبرم که بلند شه و به ما نوید زندگی بده، نوید امید بده. حسین محب احری عاشق مردم بود.
حمید شهاب‌آبادی، معاون صدای رسانه ملی، هم در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم محب احری تعهد کاری رو یکی از خصوصیات بارز وی برشمرد.
یکی از مهمترین ویژگی‌های مرحوم بسیار خوش‌روحیه بود و بسیار علاقمند و شایق به کارش بود. در دوره‌ای که در حوزه معاونت هنری بودم، صحنه تئاتر رو هیچ وقت ترک نمی‌کرد. انصافاً آدم علاقمندی به کار و خلاق بود.
استاد محب احری طی 39 سال سابقه هنری در بیش از 80 اثر تئاتر، سینما و تلویزیون ایفای نقش کرد که محله بروبیا، بوعلی سینا، سربداران، دو فیلم با یک بلیت، آقای شانس، دردسرهای عظیم، مختارنامه و معمای شاه تعدادی از این آثار است.
خوب گوش کن بعد جواب بده مبصر 4 سالگی کلاس من. به من بگو بدونم هر آدمی چند دونه انگشت توی دستش داره.
مگه نمیدونی که ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیب پسرم.
مرحوم محب احری پس از مدت‌ها دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان غدد لنفاوی، بامداد چهارشنبه 26 دی 97 در سن 67 سالگی در بیمارستان لالی تهران دار فانی را ودا گفت. روح شاد و یادش گرامی.
آنچنان پای گرفته است که مشکل برمد.
رئیس پژوهشگاه رویان از درمان 70% بیماران لکوپیس با کمک روش‌های نوین درمانی در این پژوهشگاه خبر داد. عبدالحسین شاهوردی گفت درمان بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر و ام اس و بیماری‌های گوارشی و استخوان و حتی بیماری‌های قلب و عروق نیز در پژوهشگاه رویان به مرحله بالینی رسیده است.
نتایج خوبی که توی این 2 دهه به دست اومده، این اعتماد به نفس رو به محققین ما دادن که توی عرصه کارازمایی بالینی ورود پیدا بکنن. بسیاری از این پژوهش‌ها وارد کارازمایی بالینی توی بیماری‌های مختلف مثل بیماری‌های پوست، چشمی، سوختگی‌های قرنیه، یا تجربیات بسیار خوبی رو توی شبکه‌ی همکاران ما پیدا کردن. توی سیستم عصبی بیماری‌های مثل ام اس، مثل آلزایمر، بیماری‌های گوارشی، همچنین بیماری‌های استخوان و غضروف، اینها تجربیاتی از قلب و عروق، تجربیاتی که دوستان ما پروژه هاشون رو به کارازمای بالینی رسوندن. تو بیماری های لکوپیس حدود 60-70% توی افرادی که پاسخ نداشتن به شکل روتین دارن درمان میگیرن. توی سوختگی های قرنیه جوابای بسیار خوبی گرفته شده. توی بحث استخوان و غضروف به خصوص بیماری های مفصلی پاسخ های خوبی گرفته شده.
جلسه شورای عالی استان‌ها امروز با حضور رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برگزار شد. بررسی بودجه سال 98 شورای عالی استان‌ها و تصویب طرح 2 فوریتی تشکیل شورای عالی‌ها در دستور کار امروز اجلاس بود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت متهمان پرونده قاچاق 160 هزار لیتر گازوئیل در یکی از استانهای غربی کشور به پرداخت 732 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.
جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی با هدف معرفی برترین نوآوری‌های شرکت‌های ایرانی در حوزه تولید و ارائه محصولات و خدمات جدید در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این جشنواره از میان 120 شرکت، 27 شرکت نوآور برتر در حوزه صنعت و کسب و کار معرفی و تجلیل شدند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ضمن مخالفت با گنجاندن دوباره طرح معافیت مشمولان غایب با جریمه ریالی در لایحه بودجه سال آینده گفت این طرح به هدف اصلی خود که کاهش تعداد مشمولان غایب بود نرسیده است.
حاج محمد رضا اعتمادیان از یاران و همراهان انقلاب و نهضت امام خمینی درگذشت. آن مرحوم مسئولیت‌های همچون معاون نخست وزیر در کابینه شهید رجایی، سرپرست سازمان اوقاف و قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی را در کار می‌دارد.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به ابراز نگرانی آمریکا و فرانسه از پرتاب اخیر ماهواره پیام گفت ایران سرنوشت توسعه علمی خود را قربانی نگرانی‌های بی‌اساس و ساختگی بیگانگان نخواهد کرد.
یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در نشست ضد ایرانی در لهستان شرکت نمی‌کند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند لبنان نیز دعوت آمریکا را برای شرکت در این نشست که اواخر ماه آینده در ورشو برگزار خواهد شد رد کرده است.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند بر اثر انفجار یک بمب در مسیر نیروهای گشتی نیروهای آمریکایی در منبج سوریه 9 تن کشته شدند که 5 تن از آنها نظامیان آمریکایی بودند. اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته احتمالاً این انفجار اقدامی برای اثرگذاری بر تصمیم آمریکا برای خروج از سوریه باشد.
مقامات آمریکایی از بازداشت یک تن به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به کاخ سفید با موشک ضد تانک خبر دارند. از این جوان 21 ساله که اهل ایالت جورجیا آمریکا اعلام شده مقادیر مهمات و مواد منفجره نیز کشف شده است.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17 و 36 دقیقه است. خبرهای ورزشی و همکارم آقای حسین باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در چهار بازی باقی مانده دور پایانی مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا امروز از ساعت 17 تیم‌های ژاپن و ازبکستان در دیداری مهم برای صدرنشینی گروه ششم و ساعت 19 و 30 دقیقه تیم‌های قطر و عربستان شش امتیازی در جدالی حساس برای صدرنشینی گروه پنجم مقابل هم به میدان می‌روند. تیم‌های بدون امتیاز لبنان با کره شمالی و عمان با ترکمنستان هم دیگر مسابقات این دو گروه را برگزار می‌کنند. اما دیشب در آخرین بازی مرحله تیم ملی کشورمان در آخرین بازی مرحله گروهی خود در ورزشگاه آل مکتوم دبی برابر تیم عراق به تساوی بدون گل دست یافت و با 7 امتیاز و تفاضل گل بهتر در مقایسه با عراق به عنوان صدرنشین گروه 4 راهی مرحله 8 نهایی شد. عراق هم با 7 امتیاز به عنوان تیم دوم صعود کرد و در دور بعد باید با یکی از تیم‌های عربستان یا قطر بازی کند. در دیگر دیدار گروه 4 ویتنام 2-0 یمن رو مغلوب کرد و با 3 امتیاز در رده سوم جدول ایستاد. اضافه می‌کنم در پایان بازی‌های امشب حریف تیم ملی کشورمان در مرحله حذفی مشخص می‌شود. تیم ایران در این مرحله ساعت 23 دقیقه یک شنبه آینده در ابوظبی مقابل یکی از تیم‌های کره شمالی، فلسطین، لبنان، ترکمنستان یا عمان قرار می‌گیرد. در هفته 19 رقابت لیگ برتر والیبال دیروز در بازی مهم تیم صدرنشین شهرداری ورامی 3-1 میزبانش عقاب نیروی هوایی رو شکست داد. پیکان رده دومی در تهران 3-2 از صدر نزدیکترین تعقیب کنندهش خاتم اردکان گذشت و پیام مشهد 3-1 شهرداری ارومیه رو مغلوب کرد. در دیگر بازی ها تیم های شهرداری تبریز، فولاد سیجان و سایپا برابر حریفان به برتری رسیدند. در جدول شهرداری ورامین با 48 امتیاز در صدر است. پیکان با 43 امتیاز رده دوم را در اختیار دارد و خاتم اردکان با 36 امتیاز سوم است. تیم یوونتوس قهرمان سوپرجام ایتالیا شد. تیم‌های فوتبال یوونتوس و میلان دیشب در دیدار سوپرجام ایتالیا در جده عربستان مقابل هم قرار گرفتند که در پایان یوونتوس با تک گل دقیقه 62 فوق ستاره پرتغالی خود کریس رونالدو 1-0 میلان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم‌های رئال مادرید، خیرونا و اتلتیکو بیلبائو به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اسپانیا صعود کردند. در دومی دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی این بازی‌ها دیشب لگانس با نتیجه 1-0 رئال مادرید رو در خانه شکست داد، اما با توجه به برتری 3-1 رئال در بازی رفت این تیم جواز حضور در مرحله بعد را به دست آورد. اتلتیکو مادرید هم برابر میهمانش خیرونا 3-3 مساوی کرد و با توجه به تساوی 1-1 دو تیم در بازی رفت، خیرونا به علت گل زده بیشتر در خانه حریف راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و اتلتیک بیلبائو با 1 برابر سویا به برتری رسید و در مجموع دو بازی 4-1 پیروز و به دور بعد صعود کرد.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، ظهر شما به خیر. پیک نیمروزی پنج شنبه 27 دی ماه رو با هم پی میگیریم. این برنامه مروری داره بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده و بیشتر اونها مورد اقبال شما عزیزان قرار گرفته. ابتدا گزارشی داریم در خصوص اختلاف نظرها پیرامون انتشار آمار بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران. گزارش دوممون درباره بدعهدی ادامه دار اروپا در خصوص ایجاد کانال مالی و گزارش آخر هم تأثیر فضای مجازی رو با هم بررسی میکنیم بر کمرنگ شدن برخی مراسم های اجتماعی مثل مراسم های سوگواری. با ما همراه باشید. گرجی هستم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدید ترین خبرها و تحلیل ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
شورای عالی آمار که زیر نظر مرکز آمار ایران مدیریت میشه اعلام کرده فقط مرکز آمار ایران حق انتشار آمار داره. از سوی دیگه بانک مرکزی گفته به انتشار آمار خودش ادامه میده. این مصوبه پس از اون صورت گرفت که بانک مرکزی اعلام کرده به صورت موقت آمار تورم رو اعلام نمیکنه تا سازوکارهای اختلاف آماری برطرف بشه. در حالی که مرکز آمار اعلام آمار از سوی بانک مرکزی رو اتلاف منابع میدونه، برخی کارشناسا نظر دیگه ای دارن. با هم گزارش همکارم نجابایی رو بشنویم.
ماجرای اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار همچنان ادامه داره. در سالهای اخیر همواره بین دو نهاد یاد شده اختلافهای آماری به ویژه در زمینه تورم و رشد اقتصادی وجود داشته. انتقاد این بود که چرا یک ارزیابی کمی از وضعیت قیمتها باید تا این حد متفاوت باشه. آقای چلویان مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی چند ماه پیش در مصاحبه با پیک بامدادی به این سوال ما اینگونه پاسخ داده بود:
چرا این اختلاف اینچنین شدیدی؟
من نمیتونم پاسخگو باشم، اینو به نظرم از خودشون بپرسین.
بعد از انتشار آخرین آمار تورم که رقم نسبتاً بالایی رو نشون میده، بانک مرکزی اعلام کرد به علت اختلاف این رقم با آنچه که مرکز آمار داده، از این پس رقم تورم رو اعلام نمیکنه. اما از اونجایی که آمارهای این دو نهاد همیشه اختلاف داشتن، برخی میگن انگیزی اعلام نکردن آمار تورم توسط بانک مرکزی چیز دیگه ایه. آقای بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی:
خب اختلاف از مدت‌های قبل وجود داشت، ولی به طور مشخص بعد از اینکه تقریبا اوایل دی ماه بود که بانک مرکزی اومد آمار تورم مربوط به آذر ماه رو برای یک مدت خیلی کوتاهی در سایت بانک مرکزی قرار داد. توی این آمار بانک مرکزی اعلام کرد که تورم کلی کشور به عدد 24% رسیده و تورم نقطه به نقطه که نشون دهنده شیب افزایش تورم هست به عدد 42.3% رسید. بلافاصله بعد از این بود که بانک مرکزی اعلام کرد به دلیل اینکه مرکز آمار هم تو این زمینه نظر داره، آمارهای مربوط به تورم رو از سایت خودش حذف کرد. خب این 42% اهمیت شدید جهت است که ما آخرین آماری که بعد از بحران ارزی سال 90-91 شاهدش هستیم، تورم نقطه به نقطه‌مون حدود 44% رسیده بود که اگر آمار بانک مرکزی با همین روند ادامه پیدا می‌کرد، قطعاً در دی ماه عدد تورم نقطه به نقطه بیش از 44% می‌شد.
اما در این این بحبوحه، حالا کمیسیون شورای عالی آمار که زیر نظر مرکز ملی آمار قرار داره تصویب کرده که انتشار آمار توسط بانک مرکزی متوقف بشه. امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران در توجیه این مصوبه شورای عالی آمار میگه موازی‌کاری موجب اتلاف منابع و بی‌اعتمادی مردم میشه.
اگر خیلی با هم متفاوتن، چرا داریم با کار موازی و صرف پول و هزینه عددهایی رو تولید میکنیم که باعث سردرگمی برنامه‌ریز و مردم و بی‌اعتمادی به مجموع آمارهای کشور میشه؟
به سراغ بانک مرکزی رفتیم تا در این گزارش نظر تمامی افراد مرتبط به این موضوع رو جویا بشیم، اما پاسخی که بانک مرکزی در چند روز پیگیری به ما داد